سه بعد از ظهر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. کابینه اسرائیل پیشنهاد مصر را برای اعلام آتش بس با حماس پذیرفت. حماس مسئولیت شلیک موشک به شهر اشدود در جنوب اسرائیل را بر عهده گرفت. و اوکراین میگوید در حمله یک هواپیمای ناشناس به شهر کوچکی در این کشور 4 غیر نظامی کشته شدند. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. کابینه اسرائیل صبح امروز پیشنهاد مصر را برای اعلام آتش بس با حماس پذیرفت، اما گروه حماس این پیشنهاد را رد کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، یک مقام کابینه اسرائیل هنگام پذیرش آتش بس هشدار داد که در صورت نپذیرفتن آتش بس از سوی حماس، اسرائیل حملات خود را به غزه تشدید خواهد کرد. پیشنهاد مصر این بود که از صبح امروز آتش بس برقرار شود و سپس مذاکرات برای ایجاد گشایش‌هایی در مرز غزه آغاز شود. از زمان تسلط حماس بر غزه در سال 2007 اسرائیل و مصر مرزهای خود با غزه را بستند. گشایش این مرزها یکی از خواسته های اصلی حماس و بخشی از وعده های آتش بس سال 2012 بود، اما عملی نشد. در حالی که حماس میگوید 8 موشک به شهر اشدود در جنوب اسرائیل شلیک کرده، اسرائیل نیز از اصابت یک موشک به این شهر خبر داد. این موشک صبح امروز ساعتی پس از پذیرش آتش بس توسط اسرائیل در اشدود فرود آمد. به گزارش اسوشیتد پرس، گروه عزالدین قسام شاخه نظامی حماس مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته و گفته است که 8 موشک از نوع گراد به اشدود شلیک کرده. دولت اوکراین امروز اعلام کرد که در حملات جدایی طلبان طرفدار روسیه به چند پست بازرسی در نزدیکی مرز روسیه دست کم 6 سرباز اوکراینی کشته شدند. دولت اوکراین همچنین میگوید بامداد امروز یک هواپیمای ناشناس شهر کوچک سنیژنه بمباران کرده و 4 غیر نظامی را کشته است. اوکراین به طور ضمنی انگشت اتهام را در این واقعه به سوی روسیه گرفته، اما جدایی طلبان این حمله هوایی را به دولت اوکراین نسبت می‌دهند. فرودگاه بین‌المللی ترابلوس پایتخت لیبی یک روز پس از آنکه به دلیل حمله‌های موشکی به حال تعطیل درآمده بود، بار دیگر هدف چندین موشک کاتیوشا قرار گرفت. بنابر گزارش‌ها از لیبی دست کم یک نفر در موشکباران روز دوشنبه کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در این حمله 12 هواپیما نیز آسیب دیدند. در پی شدت گرفتن درگیری‌ها میان شبه نظامیان رقیب در فرودگاه شهر ترابلوس و اطراف آن، سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده که تمامی کارکنانش را از لیبی فرا خواهد خواند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا از سمت خود کنارگیری کرد. کنارگیری آقای هیگ از وزارت خارجه در چارچوب ترمیم کابینه بریتانیا انجام می‌گیرد. ویلیام هیگ که پس از 4 سال ریاست بر دستگاه دیپلماسی بریتانیا پست خود را ترک می‌کند، سمت وزیر ارتباط دولت با مجلس عوام را عهده‌دار خواهد بود. وی همچنین اعلام کرد که در سال 2015 پس از 26 سال نمایندگی در مجلس عوام از این سمت نیز کنارگیری خواهد کرد. در ترمیم کابینه بریتانیا دست کم 12 تن از اعضای دولت تغییر خواهند کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران از قطعی شدن حکم 7 نفر از به گفته او محکومان فتنه خبر داد. بنابر گزارش‌ها غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که احکام صادر شده برای این افراد قطعی است و از 3 تا 11 سال زندان را در بر می‌گیرد. به گفته آقای اژه‌ای این احکام برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که کیفرخواست دیگر متهمان پرونده اعتراض‌های سال 88 نیز صادر شده و در مرحله ارسال به دادگاه است. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی که به رویدادها و فعالیت‌های کارگری میپردازد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند برنامه‌های گذشته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به موضوع مخالفت 1400 کارگر معدن زغال سنگ البرز شرقی در استان مازندران با خصوصی سازی این واحد اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید.
و
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران خباز ایران گفت بسیاری از کارگران خباز که بیش از 10 سال در کارگاه‌های خبازی مختلف اشتغال دارند از سازمان تامین اجتماعی خواستند قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای آنان اجرا شود، اما این سازمان این اقدام را انجام نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی یزدانی با اشاره به اینکه کارگران خباز در تورم فعلی با مزد پایه سال 91 زندگیشان را می‌گذرانند، از دولت مردان خواست با پذیرفتن واقعیت‌های اقتصادی جامعه برای حل این بحران چاره‌ای بیندیشند. اشرف بنایی فعال کارگری گفت میانگین مزدی کارگران زن در تمام رده‌های شغلی از میانگین مزدی همکاران همرده و همتخصص مرد آنها کمتر است و این تفاوت مزدی را جامعه به زنان تحمیل کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم بنایی با اشاره به تازه ترین آمار منتشر شده مبنی بر تفاوت 23% مزد زنان و مردان همرده در تهران گفت این در حالی است که بسیاری از زنان کارگر سرپرست خانواده خود هستند و هزینه خانواده از دست مزد آنها تامین می شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای از سیاست‌های دولت حسن روحانی علیه فعالان کارگری و نیز مقابله با اعتراض‌های صنفی کارگران انتقاد کرد. این تشکل کارگری نوشت به موازات فقر وحشتناک و گام به گام که همکنون در حال تحمیل بر طبقه کارگری ایران است، ده‌ها فعال کارگری عضو تشکل‌های مستقل و همچنین کارگران معترض بسیاری از کارخانه‌ها یا به زندان افکنده شدند و یا پس از بازداشت موقت در معرض تعقیب قضایی قرار دارند. اتحادیه آزاد کارگران ایران تأکید کرد چنین سیاست‌هایی نه تنها کارگران معترض مراکز تولیدی و صنعتی و فعالین تشکل‌های مستقل را وادار به عقب نشینی نخواهد کرد، بلکه طبقه کارگر ایران را با سازماندهی و جسارت بیشتری به سوی مسافی تعیین کننده با وضعیت موجود خواهد کشاند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا به نقل از رحمان عجم نماینده کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی در استان مازندران اعلام کرد که حدود 1400 کارگر این معدن در اعتراض به خصوصی شدن آن دست به اعتصاب و تجمع زدند. او گفت سازمان خصوصی سازی سهام شرکت زغال سنگ البرز شرقی را به صورت 100% به بخش خصوصی ذوب‌آهن فولاد اصفهان واگذار کرده که این موضوع باعث نگرانی درباره کاهش امنیت شغلی کارگران شده است. به گفته او حدود 1200 کارگر معدن البرز شرقی با قرارداد موقت کار می‌کنند و هیچگاه از امنیت شغلی برخوردار نبودند. البته خبر اعتصاب و تجمع کارگران با تکذیب مدیر عامل شرکت زغال سنگ البرز شرقی مواجه شد که گفت ذوب‌آهن فولاد اصفهان به عنوان خریدار بر اوضاع معدن مسلط است و این موضوع به نفع کارگران و معدن خواهد بود. با این همه پیشتر برخی گزارش‌ها از جمله در خبرگزاری ایلنا حاکی از نارضایتی شدید کارگران از واگذاری سهام شرکت زغال سنگ البرز شرقی بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا 336 میلیون سهم این شرکت به ارزش بیش از 600 میلیارد ریال در اسفند سال گذشته از طریق سازمان خصوصی سازی عرضه و توسط ذوب‌آهن فولاد اصفهان خریداری شد. پیش از این اعتصاب بیش از 5000 کارگر معدن سنگ‌آهن بافق یزد نیز در اعتصابی که بیش از یک ماه طول کشید به واگذاری 28.5% سهام شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران به فولاد خوزستان اعتراض کردند. این اعتصاب با وعده مقام‌های دولت برای لغو این واگذاری پایان یافت. البته کارگران این معدن برای اجرای این وعده و همچنین برکناری مدیرعامل شرکت، تضمین امنیت شغلیشان و نیز ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان 2 ماه فرصت دادند. به نوشته سایت اتحاد، ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معدن سنگ‌آهن بافق از احتمال تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایا در پی خصوصی سازی این معدن نگران بودند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، با اشاره به اعتصاب طولانی مدت 5000 کارگر در بافق یزد میگوید:
ما با یک موج اعتصابات کارگری در شرکت‌های بزرگ در ایران روبرو هستیم. تا امروز همیشه مسئله کسب حقوق عقب مونده و پرداخت به موقع حقوق و پاداش‌ها از یکی از مسائلی بود که کارگران اشاره می‌کردن. الان ما با این روبرو میشیم که کارگرا دارن تظاهرات میکنن که مخالف فروش سهامش و میگن این باید دولتی بمونه یا حداکثر منتقل بشه به تعاونی که اینجا داره تشکیل میشه. این یک پدیده مهمی هست.
بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، نیست بر این باور است:
ما در مبارزات کارگری چند سال اخیر چنین پدیده‌ای رو به این صورت شاهد نبودیم. مبارزه با خصوص سازی رو میتونیم یک جایگاه ویژه‌ای در مبارزات کارگری ایران قرار بدیم. این مبارزه در سطح و سر جهان ادامه داره، در کشورهای مختلف، حتی کشورهای اسکاندیناوی. به درستی جهتگیری کارگران در این مبارزات کاملا مقبول دیگر همکارانشون هست.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، دولت حسن روحانی از زمان آغاز به کار در سال گذشته بر خصوصی سازی تاکید کرده است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سخنانی در تلویزیون دولتی ایران گفته است:
به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی با یک بخش خصوصی کوچک و نحیف و غیر کارآمد و یک بخش دولتی فربه، چاق و ناکارآمد مواجهیم. ما خودمون رو مکلف می‌دانیم که سعی بکنیم خصوصی سازی رو به مفهوم واقعی و با هدف ارتقای بخش خصوصی واقعی در دستور کار جدی خودمون قرار بدیم.
بحث خصوصی سازی در ایران همیشه با حرف و حدیث‌های زیادی همراه بوده است. چرا؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، پاسخ میدهد.
واحدهای دولتی که واگذار شدند در چارچوب فرایند خصوصی سازی، نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای معروف به شبه دولتی واگذار شدند، از جمله سپاه پاسداران، تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و غیره.
در این ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس اخیراً گفته است تنها حدود 13% واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در سال‌های گذشته واقعی بوده است. در این میان باید دید که این واگذاری‌ها و این خصوصی سازی چه تأثیری بر زندگی کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که خصوصی شده داشته است. جوان میر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، با اشاره به تبلیغات فراوانی که به گفته او در جهت اثبات حقانیت خصوصی سازی انجام میگیرد، میافزاید:
کارگرای بیشتری کارتونی از دست دادن و به خیلی بیکارا پیوستن. کار کارفرمای هر آنچه که دوست داره، هر آنچه که میخواد و به هر شیوهی که ضروری میبینه از کارگر کار بکشه و هر لحظه بخواد کارگر از کار اخراج کنه.
بهروز خباز نیز عقیده دارد:
در رابطه با آسیب‌هایی که کارگران میتونن در این زمینه داشته باشن، امنیت شغلی بسیار مورد تاکید. مسائل رفاهی از جمله دستمزد، مثل عیاب و ذهاب، مثل شرکت‌های بزرگی که دارای سرویس دهی‌های خدماتی به کارگران هستند، مثل غذاخوری، رستوران و دیگر امثال هم، اینها رو خصوصی‌سازی به محض ورودش به هر شرکتی و هر کارخونه اینها رو از کارگران گرفته. مسئله قراردادهای سفید امضا به شدت رواج داره در شرکت‌های خصوصی. شرکت‌های دولتی جرأت چنین کاری رو نداره، اما دست شرکت‌هایی که از طریق واگذاری‌های آنچنانی به اینها صورت گرفته، کارخانجات و غیره، بازه و بدیهیه که در شرایط بی‌تشکلی کارگران نمیتونن این پشت و پناه لازم رو داشته باشن.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، نیست میگوید:
کارفرماهای جدیدی که اومد حاکم شدن، کارخونه ها رو گرفتن، شروع کردن قراردادهای دائم از بین بردن، کارگرا رو تعدیل کردن، بدون حقوق بیرون میکنن، بعد از اون دستمزدها رو کاهش میدن، فشار کار میبرن بالا، اضافه کاری اجباری تعمیل میکنن، زنایی رو که باردار میشن بیرون میکنن. یعنی یک همچین محیط در واقع اردوگاهی یکی از جانب کارفرما تعمیل میشه.
فرزند یک بازنشسته صنعت فولاد برای ما نوشته است که حقوق بازنشستگان این صنعت چند سال است که با تأخیر بسیار پرداخت میشود و حتی در مورد بیمه نیز با مشکلاتی مواجه شدند. او اضافه کرده است که هیچ مسئولی هم در این مورد پاسخگو نیست. یک کارگر دیگر از جزیره لاوان نیز میگوید:
تو رو خدا به داد ما کارگرا برسیم، برای گرفتن حقوق باید چی کار کنیم؟ ما کلی باید التماس کنیم تا بخوایم باز حقوقمون رو بگیریم. 6 ماه یه بار حقوق میگیریم با کلی اعتصاب و دردسر و بدبختی، کمبود امکانات در جزیره لاوان.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.